ماه برکه. نویسنده
مریم صباغ‌زاده ایرانی.
بر اساس خاطراتی از سید جواد موسوی. راوی سعید بارانی. صدا بردار محسن فراهانی. تهیه کننده رؤیا ولیزاده. ناشر نشر شاهد. تولید شده در پایگاه کتابگویای ایران صدا. بخش پنجم.
در دستگیری اول من هرگز با حسینی روبرو نشده بودم. او به محض دیدن من جلو آمد و در همان حال که چشمهایم بسته بود مرا به باد کتک گرفت. من قادر نبودم او را ببینم. برای همین تعادلم را از دست داده بودم. از طرفی کتک ها، ناسزاها و تهدیدهای او باعث شده بود من واقعا گیج شوم. به خصوص به این خاطر که اصلا این دستگیری را پیشبینی نمی کردم. نمی دانستم باید چی کار کنم. او بعد از قدری پرخاش و سیلی زدنهای پیاپی دستور داد مرا لخت کنند و به تخت ببندند. همکارانش هم این کار را کردند. آنها با دستبند و پابند مرا به تخت مخصوص شکنجه بستند. در اثر تقلای من چشمبندم قدری کنار رفته بود و من قادر بودم بخشی از محیط اطرافم را ببینم. اول بار بود که چشمم به حسینی می افتاد. از هیبت او با آن هیکل غول‌آسا و کراهت چهره جا خوردم. فک و دهان او طوری بود که به نظر می رسید مدام به آدم می خندد. این را قبلا از زندانی ها شنیده بودم. شنیده بودم در چنین شرایطی آنها نمی دانستند این خنده را باید به حساب نرمخویی شکنجگر خود بگذارند یا از عصبانیت او بدانند. از زیر چشم بند نگاهم متوجه سیمهایی شد که آنها را از یک دستگاه شوک برقی به تمام نقاط حساس بدنم وصل می کردند. دو مأمور که مشغول این کار بودند، گیره‌های این دستگاه را از پره‌های بینی و لاله‌های گوش‌هایم تا نوک انگشت‌های پایم چسباندند و به آنها ولتاژی را دادند که یک مرتبه مرا از تخت کند و دوباره به روی تخت انداخت. بعد هم در حالی که برق بدنم را به رعشه انداخته بود، حسینی را دیدم که با کابلی که یک سرش را به مچ دستش پیچیده بود، جلو آمد و زدن را شروع کرد. من پیش از آن هم با کابل کتک خورده بودم. اما این بار نمی‌دانم چرا ضربات آن برایم طاقت فرسا شده بود. همین که حسینی دستش را پایین می‌آورد، کابل در پوست و گوشت کف پایم می‌نشست و اعصاب پاهایم را بی‌حس می‌کرد. بعدها دریافتم که زیر پوشش پلاستیکی این نوع از کابل‌ها رشته‌هایی از سیم مسی قرار دارد که بر تأثیر ضربات می‌افزاید. مدت زمانی من فریاد می‌کشیدم و او می‌زد و برق دستگاه بدنم را تکان می‌داد. چیزی نگذشته بود که دیدم دیگر پاهایم را احساس نمی کنم. با این حال هنوز هم داشتم فریاد می کشیدم. او هم فریاد می کشید. حالا منوچهری هم که سربازجوی پروندگی من بود به جمع ما اضافه شده بود. من تا فهمیدم منوچهری هم آنجاست، در همان حال شکنجه حواسم را جمع کردم تا از حرفها و سؤالهایش بفهمم که مسبب دستگیریم چه کسی بوده است. منوچهری همانطور که پشت سر هم چیزهایی از من می پرسید، غفلتاً نام همان زنی را بر زبان آورد که من پیغام مجید معینی را از داخل زندان قصر برایش برده بودم. لابد او را دستگیر کرده بودند و او هم در بازجویی‌هایش مرا لو داده بود. تا حدودی خیالم راحت شد. اگر کل ماجرا همین بود، من می توانستم با اعتراف به مجموعی از اطلاعات سوخته از شدت شکنجه‌های حسینی کم کنم. من برای ردگم کردن و برای اینکه آنها متوجه نشوند اطلاعاتم را از خود آنها کسب کردم، باز قدری مقاومت کردم و پس از انکار اتهاماتی که به من وارد می کردند سرانجام فریاد کشیدم: می خواهم اعتراف کنم، می خواهم همه چیز را بگویم. آنها دست از سر من برداشتند. من هم جریان آن قرار را که 2 سال پیش توسط مجید معینی طراحی شده بود و من آن را از زندان خارج کرده بودم برای آنها تعریف کردم. حتی قدری هم به آن آب و تاب دادم تا دست از سرم بردارند، اما دست بر نداشتند. باز هم مرا زدند و گفتند این خبر اهمیت زیادی ندارد. گفتند سوژه خودش همه چیز را برای ما تعریف کرده است، اما وقتی دیدند که من اطلاعات دیگری نمی دهم مجاب شدند که همه جرم من در همین حد بوده است. وقتی حسینی رهایم کرد، پاهایم از شدت ضربات کابل بی‌حس شده بود، به نحوی که نمی توانستم رویشان بایستم و راه بروم. حسینی 2 مأمور را همراه هم فرستاد تا مرا به سلول ببرند. آنها با کوبیدن شلاق‌هایشان به در و دیوار راهرو و تهدید من به کتک خوردن قدری مرا دواندند تا ورم کف پاهایم بنشیند و تاول‌ها بخوابد. در تاریک روشن سلول وقتی به پاهایم نگاه کردم دیدم مثل متکا شدند، از بس ورم کرده بودند. ساعتی بعد تاول‌ها ترکیدند و از آنها خونابه راه افتاد. چون مرا ماه رمضان دستگیر کرده بودند و من بنا داشتم روزه هایم را بگیرم، معمولا نهار ظهرم را برای افطار نگه می داشتم و شامم را می گذاشتم برای سحر. در کمیته سلول من پنجره‌ای رو به حیاط داشت که بسیار بالا نزدیک به سقف بود. من از آنجا فقط می توانستم 1 کف دست از آسمان را ببینم و همین برای دانستن طلوع و غروب خورشید کفایت می کرد. از طرفی مسجدی در آن حوالی بود که سحرها از مناره‌اش اذان آقای صبحدل پخش می‌شد. این اذان برای من که در شرایط بدی به سر می‌بردم مایه تسلی خاطر بود. احساس می‌کردم خدایی هست که از من مراقبت می‌کند و من باید به یادش باشم. این طور بود که من توانستم به رغم بازجویی‌های طولانی و شکنجه‌های طاقت فرسا در کنج سلول انفرادی روزه‌هایم را با شور و شوق بگیرم. مدتی از بازجویی‌ام گذشته بود. فکر می کردم کار شکنجم به پایان رسیده است و من نتوانستم حسینی و منوچهری را متقاعد کنم که بیرون از زندان فعالیتی نداشتم. اما اینطور نبود، زیرا در مرداد 54 تقریبا 1 ماه پس از دستگیری من، ساواک کسانی را دستگیر کرده بود که فتنه آنها گریبان بسیاری از زندانیان قدیم و جدید را می گرفت. یکی از این بازداشتی ها وحید افراخته بود و دیگری محسن خاموشی. آن دو اطلاعات زیادی داشتند که می توانست برای همه مرتبطان با سازمان دردسر درست کند. در پرونده آنها دلیل دستگیریشان انجام عملیات نظامی گزارش شده بود. سازمان به ترور سرتیب زندیپور رئیس کمیته مشترک متهم بود. طرح این ترور را بهرام آرام ریخته بود و وحید افراخته را به عنوان فرماندهی تیمی که از او و مرتضی صمدیه لباف تشکیل می شد انتخاب کرده بود. مرتضی مدت‌ها بود نسبت به عملکرد سازمان اعتراض داشت، اما می‌گفتند به رغم اختلافات تشکیلاتی و ایدئولوژیک با سازمان، دارای آنچنان قاطعیت نظامی و سرعت عملی بود که به ناچار انتخابش کردند. در روز ترور صمدیه توانسته بود پس از بستن راه اتومبیل زندیپور توسط اتومبیلش طبق برنامه تعیین شده به سمت زندیپور شلیک کند، اما پس از شلیک 1 گلوله اسلحه گیر کرده بود. اگرچه با برخورد همان گلوله اول بر سر زندیپور او در جا مرده بود، با این همه وحید پس از زدن راننده در همان لحظه اول زندیپور را مجدداً هدف قرار داد. صمدیه پس از این اقدام دیگر به طور جدی از سران مارکسیست شده سازمان کناره گرفت و این جمله مشهور او من دیگر نمی‌خواهم تفنگ شما باشم آن روزها در محافل سیاسی بر سر زبان‌هایی افتاد که چرخش ایدئولوژیک سازمان را نمی‌پسندیدند. اما به دنباله همین ترور آیه ففضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما دیگر از آرم سازمان حذف شد و عده زیادی از هواداران فعال سازمان از آن کناره گرفتند. این ترور و ترور مستشاران آمریکایی در آن سال عواقب بدی به همراه داشت، چون رژیم تمام امکانات و نیروی خود را بسیج کرد و به طور گسترده‌ای در سطح تهران فعال شد تا بتواند عده زیادی از اعضای سازمان و وابستگان و هوادارانش را دستگیر کند. من این موضوع را کمی بعد از دستگیریم در داخل زندان دریافتم. ساواک علاوه بر دستگیری عاملان ترور توانسته بود تا رده‌های بسیار پایین سازمان را هم شناسایی و بازداشت کند. در مرداد ماه 1354 این خبر به این شکل در روزنامه‌های وقت به چاپ رسید. عاملان ترور دو سرهنگ آمریکایی و شهید زندیپور و رانندهش و مترجم ایرانی سفارت آمریکا شامل وحید افراخته از گردانندگان گروه مارکسیست‌های اسلامی، محسن خاموشی و صمدیه لباف دستگیر شدند. من از خیلی‌ها در مورد محسن خاموشی شنیده بودم. او از دانشجویان دانشگاه شیراز بود و در رده‌های بالای سازمان فعالیت گسترده داشت. گویا بعد از دستگیری هم باز به همان گستردگی با ساواک همکاری می‌کرد. او با مأموران به محل علامت سلامت و قرار مبارزان می‌رفت و آنها را به دام می‌انداخت. اما من با او ارتباطی نداشتم تا نگران لو رفتنش باشم. البته بعد فهمیدم که وحید افراخته را هم محسن خاموشی لو داده است. ظاهراً خاموشی پشت یک مسجد با افراخته قرار گذاشته بود و بعد این قرار را به ساواک لو داده بود. خودش هم به عنوان مطلع سر قرار حاضر شد تا ساواک بتواند بی درد سر وحید را دستگیر کند. آن روزها جو زندان کمیته خیلی خوب نبود. البته من چون در سلول انفرادی بودم چیز زیادی از شرایط بیرون از زندان نمی دانستم. اما از روی جنب و جوش بازجوها و سرخوشی آنها می توانستم حدس بزنم ساواک در بیرون موفقیت هایی به دست آورده است. به نظر می رسید آنها با اطلاعات مهمی که لابد از دستگیر شده های جدید دریافت کرده بودند دست به کار شده و عده زیادی را بازداشت کردند. طبیعی است که در چنین موقعیتی یک زندانی نسبت به شرایطش دچار عدم اطمینان می شود. بسته به این که چه کسانی دستگیر شده بودند، ممکن بود برای همه ما دردسرساز شود. من هم چنین بودم. به خصوص که هنوز نمی دانستم آیا واقعاً تنها از طرف زنی که از بچه های سازمان بود و من برایش از داخل زندان پیغامی برده بودم لو رفتم یا باید به کسی دیگر هم شک می کردم. در ذهنم هزار تا حدس می زدم. اما حتی یکی از این حدس ها هم به طرف مقابل آن زن که وحید افراخته بود بر نمی گشت. او جزو بزرگان سازمان بود و همه مبارزان به سرش قسم می خوردند. می گفتند از بس از سلامت نفس و اندازی مقاومت او مطمئن هستند، به راحتی همه اطلاعات سازمان را در اختیارش گذاشتند. می گفتند او یک بمب اطلاعاتی قوی است که ضامن های قابل اطمینان و محکمی دارد. اما بعدها وقتی دوره بازجویی‌های جدید تمام شد و مرا به قصر بردند، تازه آنجا بود که فهمیدم در اثر القاءات وحید افراخته بسیاری از زندانیان سیاسی که توسط او لو رفته بودند از زن و مرد دست به افشاگری‌های دامنه‌داری زدند و هر که را می‌شناختند به زندان کشاندند. از جمله آنها همان زنی بود که من پیغام مجید معینی را از داخل زندان برایش برده بودم. کار وحید به جایی رسیده بود که مثل یک بازجو مشغول بازجویی از متهمان شد و آنها را به همکاری با ساواک تشویق کرد. به نظر می رسید ساواک با دستگیری خاموش و افراخته با کمترین تلاش بیشترین بهره را برده و توسط او و سایر همدستانش شبکه‌ای از مخبران مطلع را تشکیل داده بود. با سیل دستگیر شدگان بازجویی‌های ما بار دیگر شروع شد. من هم اگرچه در دوره آزادیم فعالیت چشمگیری نداشتم، هر روز برای بازجویی برده می شدم و از آنجا که حرفی برای گفتن نداشتم شکنجه های زیادی را تحمل می کردم. مثل من زیاد بودند، اما آنها به دلیل سوابق مبارزاتی می دانستند چطور با دادن اطلاعات سوخته یا دروغ از فشار شکنجه ها بکاهند. یکی از اینها مجید معینی بود. یادم هست یک روز که مرا برای بازجویی برده بودند، محمدی بازجوی پرونده اول و دومم از من پرسید این مجید معینی چه کسی است و تو چقدر او را می‌شناسی؟ گفتم خیلی کم، همانقدر که برایتان گفتم. مرا به باد کتک گرفت و نزدیک به نیم ساعت همان طور که کتکم می‌زد بدترین فحش‌ها را به من می‌داد. او گفت تو فکر میکنی بچه گیر آورده ای؟ من را رنگ میکنی؟ میخواهی مادرت را به عزایت بنشانم؟ اصلا تقصیر من است که از همان اول گول تو را خوردم. بعد هم ماموری را فرستاد دنبال معینی. معینی که آمد حال خوشی نداشت. پیدا بود که سخت شکنجه شده است. تا ما با هم روبرو شدیم محمدی از او پرسید مجید این را میشناسی؟ مجید گفت بله، سید جواد موسوی است. محمدی پرسید قبل از دستگیری چه ارتباطی با او داشتی؟ معینی پاسخ داد با هم کار میکردیم، او برایم اسلحه جابجا میکرد. گوشهایم سوت کشید. از او پرسیدم من کی برای تو اسلحه جابجا کردم؟ مجید؟ مجید زمان و مکان دروغی را ذکر کرد و چیزهایی را به اعترافش افسود. او این دروغها را انقدر طبیعی بر زبان می آورد که خود من هم داشتم باور می کردم که چنین کارهایی را کردم. مجید که رفت، فوشها و کتکهای محمدی باز هم شروع شد. او این بار با شدت بیشتری ناسزا می گفت و کتکم می زد. زیرا فکر می کرد من او را فریب دادم و بار اول دستگیریم توانستم از زیر بار این اتهامات در بروم. بعد هم مرا به مأموری سپرد و گفت این را به اتاق آقای حسینی می بری و به اون می گویی که دکتر جان، محمدی گفت سر جدت به این فلان شده 200 شلاق بزن تا حالش جا بیاید. اتاق حسینی دو پنجره دوجداره داشت، به طوری که صداهای داخل اتاق از بیرون شنیده نمی شد. برای همین او به راحتی می توانست زندانیان را شکنجه کند. من تا رسیدم او به طرفم آمد و دستم را گرفت. از قبل به خاطر سرماخوردگی تب شدیدی داشتم. به او گفتم آقای حسینی من تب دارم، مریضم. گفت بیا، تب تو تب عشق است. بعد هم به مأمورهایی که در خدمتش بودند گفت لختش کنید. آن روز نفهمیدم چند تا شلاق خوردم، فقط چشم که باز کردم دیدم توی سلولم هستم، در حالی که از آن چه بر سرم گذشته بود چیزی به خاطر نمی آوردم. این را می دانستم که معینی برای اینکه فشار را از روی خود بردارد تا مبادا بر اثر شکنجه شخص تازه‌ای را لو بدهد، از من به عنوان یک مهره سوخته استفاده کرده است. آن وقت بود که دلم قدری آرام گرفت. به هر حال من هم ترجیح می دادم فرد تازه‌ای دستگیر نشود، چون این دستگیری ها تبعاتی داشت که می توانست برای جریان مبارزه مخاطره آمیز باشد. فصل 15، همسر. حالا دیگر اواخر پاییز بود و از دستگیری من 3 ماهی می گذشت. بازجویی های من به پایان رسیده بود، اما هنوز به دادگاه نرفته بودم. یک روز خبر دادند که همسرم به ملاقاتم آمده. نمی دانستم که او چطور توانسته ملاقات بگیرد، چون معمولاً به بستگان زندانی که هنوز حکمش را نداده بودند اجازه ملاقات نمی دادند. برای همین اول فکر کردم دارند اذیتم می کنند، اما اینطور نبود. تگبه را که دیدم دلم خیلی برایش سوخت. او هنوز آنقدر بچه بود که باید روز و روزگارش را در خانه و مدرسه تعیین می‌کرد، اما حالا ناگزیر شده بود وقتش را پشت در زندان‌ها و به کلنجار رفتن با مأموران رژیم بگذراند. وقتی او را دیدم سعی کردم همه چیز را برایش عادی جلوه بدهم، اما به نظر می‌رسید از سر و وضعم بسیار جا خورده است. اول از من پرسید که چرا صورتم ورم کرده، بعد هم نگاهی از سر تعجب به ناخونهایم انداخت که خیلی بلند شده بودند، چون در انفرادی به من ناخونگیر نمی دادند تا آنها را کوتاه کنم. من همونجا از نگهبانی که تمام آن دقایق کوتاه مراقب ما بود ناخونگیری گرفتم و همانطور که از تگبه احوال بقیه را می پرسیدم ناخنهایم را کوتاه کردم. بعد هم برای اینکه او را آرام کنم گفتم به زودی قرار است به دادگاه بروم و حکمم را بگیرم، بعد هم به زندان قصر می روم. آن وقتها قصر برای زندانی‌هایی که محکومیتشان محرز شده بود حکم نجات از بازجویی مجدد و شکنجه‌های مرگبار را داشت و برای بستگان دستگیر شدگان هم امکان ملاقات‌های راحت و بی‌دردسر را فراهم می‌کرد. تگبه هم از شنیدن این خبر خوشحال شد و من احساس کردم با رضایت خاطر از من جدا شده و رفته است. این ملاقات 3-4 دقیقه بیشتر طول نکشید، اما توانست امید به تحمل مصائب زندان را در من زنده کند. در نتیجه وقتی به سلولم بازگشتم احساس کردم روحیه‌ام بهتر از قبل شده است. کمی بعد از آن دیدار بود که من از تنهایی درآمدم، چون یک روحانی به نام محمد جعفر سعیدیانفر را به سلولم آورده بودند. او اهل یکی از شهرهای اصفهان بود. می گفت بار سومی است که زندانی شده است. بار اول در سال 1350 3 ماه حبس کشیده بود، بار دوم سال 1353 بعد از درگیری در فیضیه و اعتراض به دستگیری یکی از طلاب 2 ماه حبس انفرادی گرفته بود و حالا هم در خرداد 1354 در تظاهرات مدرسه فیضیه و حمله کماندوها به مدرسه دستگیر شده بود. جرم او هرچه بود شکنجه های سختی را تحمل می کرد. خوب به یاد دارم که زمان بازجویی های او معمولاً صبح‌ها بود. درست همان وقتی که به عنوان صبحانه برای ما یک لیوان چای و یک کف دست نان و قدری پنیر می آوردند. مأموری می آمد و او را برای بازجویی می برد. بعد از چند بار که این اتفاق افتاد، آقا جعفر دیگر شرطی شده بود. تا صبحانه را می آوردند، او خودش را برای رفتن به اتاق بازجو آماده می کرد. بازجوی او شخصی بود به نام بهار که در شکنجه کردن زندانیانش مشهور بود. آقای سعیدیانفر بارها برای من از دستبند قپانی زدن و آویزان کردن و سوزاندن خودش توسط بهار ماجراها گفته بود. در یکی از این رفتنها من هرچه انتظار کشیدم او برنگشت. چای سرد شدم را خوردم و باز منتظرش شدم، اما او نیامد. نان و پنیرم را هم خوردم و باز به انتظارش نشستم، نیامد. دیگر داشتم نگرانش می شدم که نزدیکی های ظهر دیدم دو مأمور کشان کشان او را آوردند و به داخل سلول انداختند. هر بار که او به بازجویی می رفت حتما شکنجه می شد. اما آن روز به شکلی غیر معمول او را شکنجه کرده بودند. به شکلی که من حتم کردم او از این وضعیت جان سالم به در نمی برد. نگاهی به سر و وضعش انداختم. تعریفی نداشت. همه جای بدنش آش و لاش شده بود. اما از همه جا بدتر دستهایش بود که پشت هر کدامشان دو فرو رفتگی عمیق موازی به چشم می‌خورد. چیزی نگذشت که دستهایش به شدت ورم کردند، به نحوی که او دیگر قادر نبود انگشتهایش را تکان بدهد. من به شدت دلم به حال آقای سعیدیانفر می‌سوخت، به خصوص وقتی دیدم انگشتهایش بی‌حس شدند. برایش نگران می‌شدم. ظاهراً دستهای او زیر تیغه‌های دستگاهی به اسم آپلو که مخصوص شکنجه طراحی شده بود به این روز افتاده بود. من تصمیم گرفتم دستهایش را احیا کنم. به همین خاطر تا می توانستم آنها را ماساژ دادم و این کار را بارها و بارها تکرار کردم تا اینکه بعد از چند روز انگشتهایش به حالت اول بازگشت. بعد از یک ماه آقای سعیدیانفر را از سلول من بردند، اما از آنجا که ساواک در سال 1354 دستگیری‌های زیادی داشت، آنچنان با کمبود جا مواجه شده بود که دیگر در زندانهایش سلول انفرادی با کمتر از 2-3 زندانی نداشت. به همین خاطر پس از بردن آقای سعیدیانفر، شخصی به نام مرتضی قائمی را که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود به سلول من آوردند. او راننده تریلی بود و جرمش این بود که به انتقال اسلحه و مواد منفجره از اروپا به ایران مبادرت کرده است. مرتضی بسیار جوانمرد و با مرام بود و از بچه های مذهبی به شمار می رفت. من بعدها در زندان قصر هم او را دیدم و در بندهای 4 و 5 و 6 با هم بودیم. تا مدتها رفاقتم با او برقرار بود، اما می دیدم که او آرام آرام از من فاصله می گیرد. او جذب آموزش های ایدئولوژی که مسعود رجوی شده و از بچه های مذهبی بسیار فاصله گرفته بود، آنچنان که بعد از مدتی حتی جواب سلام مرا هم نمی داد. بعد از مرتضی قائمی، جوانی 21-22 ساله به نام رضا برادران به جمع ما پیوست. او را در بد و ورودش به زندان آنچنان شکنجه کرده بودند که تا مدتها قادر به ایستادن روی پاهایش نبود. او حتی نمی توانست به تنهایی به دستشویی برود و من برای این کار کمکش می کردم. پاهای او به طرز فجیعی زخم شده بود و عفونت کرده بود. او را بعد از هر بار شکنجه به بهداری می بردند و پاهایش را پانسمان می کردند. اما در شکنجه بعدی باز طاقت نمی آورد و روی زخمهایش کابل می زدند. برای همین زخمهای او تا مدتها التیام پیدا نکرد. بعد از برادران یک مارکسیست را به سلول ما آوردند که نام خانوادگیش قباخلو و از اهالی ورامین بود. از آنجا که او تفکرات غیر مذهبی داشت، من با دیگران قرار گذاشته بودم به خاطر رعایت حالش به خصوص سحرها اعمال عبادی من را در کمال آرامش انجام بدهیم و مزاحمتی برای او ایجاد نکنیم. با این حال او از ما بابت نماز خواندن شاکی بود و می گفت این کار ما حالش را خراب می کند و تماشای ما در آن حالات برای او بدترین شکنجه هاست. شاید در همان زمان بود که مرا به سلولی بردند که پدر همایون کتیرایی، زندانی معروف و پرآوازی مارکسیست هم در آنجا بود. او برخلاف پسرش اصلاً سیاسی نبود و گاهی معالندیشی هایی از خود نشان می داد که در آن شرایط برای من عجیب بود. آن سلول به لحاظ تعداد نفرات تقریباً شبیه به یک بند کوچک بود و از آنجا که فضای سلول بسیار محدود بود، اضافه شدن زندانی های جدید مشکلاتی را به وجود می آورد که تحملشان سخت اما اجتناب ناپذیر بود. برای مثال او وقت دریافت غذا همواره بر سر مقدار و یا کیفیت غذا با ما بحث می کرد و همیشه بیشترین و بهترین آن امکانات کم و محدود را برای خودش می خواست. حالان که پسرش در میان زندانیان وجهه بسیاری داشت. می گفتند او بارها در اثر شکنجه تا پای مرگ رفته ولی به ساواک باج نداده است. بعضی از زندانیان هم او را پس از تحمل شکنجه های طولانی و سخت با وضعی فجیع و در شرایطی دیده بودند که حتم داشتند دیگر امیدی به زنده ماندنش نیست. آنها درست تشخیص داده بودند چون مدتی بعد خبر مرگ او در زیر شکنجه های طاقت فرسا در زندان پیچید. در آن ایام شخص دیگری هم در کمیته بود که بازجوها و شکنجهگرها دست از سرش بر نمی داشتند. او احمد رضا کریمی از اعضای مجاهدین خلق بود که سرانجام هم پس از تحمل این شکنجه ها برید و تن به همکاری با ساواک داد. از سلول‌های کوچک و جمعیت زیادشان می‌گفتند. سلول‌هایی که دیگر نمی‌شد به آنها سلول انفرادی گفت. در همان ایام بود که من با دکتر صادقی آشنا شدم. او پزشک جوانی بود که من تا قبل از رفتن به قصر مدتی را با او هم سلولی بودم. دکتر صادقی را با همسرش دستگیر کرده بودند. اگرچه وقتی که او به سلول ما آمد از محل بازداشت همسرش بی‌اطلاع بود. خود او دوران بازجویی و شکنجهش تمام شده بود که به ما رسید. ما در دورانی که با هم بودیم به دلیل داشتن برخی اشتراکات فکری خیلی به هم نزدیک شدیم. یک روز دکتر صادقی هنگام رفتن به دستشویی متوجه شده بود که همسرش در همان بند زندانی است. او بسیار خوشحال شد و تصمیم گرفت هر طور شده همسرش را از وجود خود مطلع کند. برای همین با استفاده از فرصتی که طی آن زندانیان زن را برای بردن به دستشویی از راهرو رد می کردند به نحوی توانست به همسرش بفهماند که او هم در همان بند زندانی است. بعد از آن هم هر وقت خانم صادقی می خواست به دستشویی برود هنگام عبور از کنار سلول ما تک سرفه می کرد و دکتر صادقی هم به همان شیوه به او پاسخ می داد. چند روزی به همین منوال گذشت تا اینکه دکتر در دستشویی بر روی بندی که معمولاً زندانی‌ها لباس‌های شسته خود را پهن می‌کردند، لباس خانمش را دید. او هم در جا فرنچش را از تن در آورد و شست و کنار لباس همسرش روی بند انداخت. آن روز دکتر صادقی برای اثبات محبت خود به همسرش، آستین‌های دو لباس را به هم گره زده بود. دکتر به این مختصر هم بسنده نکرد. او که می گفت حتما باید همسرش را ببیند، یک بار وقتی فهمید همسرش در حال گذشتن از جلوی سلول است، پاهایش را به دیوارهای دو طرف سلول قلاب کرد و از آنها بالا کشید. اما هنوز به پنجره کوچک نزدیک سقف نرسیده بود که نگهبان ماجرا را فهمید و به سمت سلول ما آمد. آن روز به محض اینکه نگهبان در را باز کرد، دکتر خودش را از آن بالا به پایین انداخت و حاصل این تلاش بی‌ثمر کشیده‌ای بود که دکتر صادقی به جرم تماشای زندانیان زن نوش جان کرد. بگذریم از اینکه چند روز بعد وقتی نگهبان حقیقت ماجرا را شنید، بسیار متأثر شد و از دکتر عذرخواهی کرد. حالا دکتر صادقی و بی‌قراری‌های او دلتنگی مرا هم نسبت به همسرم تشدید می‌کرد. در آن ایام چیزی که در زندان کمیته مرا نگران می کرد به تعویق افتادن زمان دادگاه هم بود. من می دیدم که چطور به دلیل عصبانیت بازجویم که فهمیده بود در دور اول زندان چیزهایی را از او مخفی کرده ام، هر روز بر جرایم داشته و نداشته ام اضافه می شود و این اصلا خوب نبود. چون این اوضاعی می توانست یک زندانی را تا پای مرگ پیش ببرد. از طرفی با روشن شدن تکلیف من در واقع تکلیف همسرم هم روشن می شد. او نباید به آتش من میسوخت. در آن ایام به دلیل دستگیری‌های گسترده ساواک، زندان کمیته بسیار شلوغ شده بود. در آن ازدحام، اغلب کسانی که همزمان با من دستگیر شده بودند، هنوز در نوبت دادگاه مانده بودند. با این همه یک روز صبح برخلاف عرف گذشته تعدادی از ما را برای انتقال به زندان‌های دیگر صدا زدند. محبس جدید من زندان قصر بود. من تجربه زندانی شدن در قصر را داشتم. بار قبل نزدیک به 3 ماه از حبسم را در آنجا گذرانده بودم. تازه انتظار می رفت که من را پیش از محاکمه جابجا کنند.
فصل 16، حبس ابد.
بهار 1355 آرام آرام جای خود را به تابستانی زودرس و گرم می داد. هوا اغلب دم کرده بود و تنفس را مشکل می کرد. به خصوص وقتی در سلول‌های کوچک مجبور بودند چند نفر را در کنار هم زندانی کنند. این مشکل بیشتر به چشم می آمد. بیرون از زندان رژیم مشغول برگزاری فوتبال جام تخت جمشید و فستیوال دختر شایسته سال بود و در زندان گروه‌های سیاسی در حال استحاله بودند. من از این چیزها که می دیدم و می شنیدم بسیار دلگیر بودم. می دیدم زندان قصر همان زندانی است که 2 سال قبل دوران محکومیت اولم را در آن گذراندم، اما من دیگر آن آدم سابق نیستم. انگار همه چیز دست به دست هم داده بودند تا مرا نسبت به وضعیتم حساس کنند. به خصوص وقتی در قصر مرا به بند 5 بردند، این حساسیت بیشتر هم شد. چون در قصر این بند به زندانیانی با جرایم سنگین اختصاص داشت. آنجا بود که دریافتم من جزو آن دسته از زندانیانی هستم که باید نسبت به شرایطم نگران باشم. در آن ایام مهندس جوانی به نام محمد رضا سعادتی به بند ما آمد که فارغ التحصیل دانشگاه تهران بود. او چند سالی از من بزرگتر بود و به همان نسبت پخته تر به نظر می رسید. می گفت به خاطر همکاری با سازمان مجاهدین خلق دستگیر شده است. سعادتی شیرازی بود و از آنجا که وقتی می‌خواست حواس ما را به خودش جلب کند می‌گفت کاکو سی کن، برای همین در بند به سیکو معروف شده بود. کاکو سی کن. در قصر شرایط نگهداری زندانیان طوری بود که آدم احساس آزادی عمل بیشتری می‌کرد. در آنجا امکان مطالعه کتاب وجود داشت و گاهی ما حق استفاده از رادیو و تلویزیون را هم داشتیم. گاهی هم زندانی‌ها به همدیگر زبان عربی یا انگلیسی یاد می‌دادند و به همین ترتیب روزهای بلند حبس را کوتاه می‌کردند. در جمع بچه‌های مذهبی تدریس و تفسیر قرآن و نهج البلاغه جزء لگنفک برنامه‌های روزانه بود. سعادتی هم در آن روزها به چند نفری از زندانی‌ها تاریخ معاصر درس می‌داد. بعضی‌ها پای درس او می‌نشستند، اما در میان آنها از بچه‌های مذهبی کسی نبود. در آن ایام سعادتی با عده‌ای رفاقتی به هم زده بود و کسی که او را دشمن درجه یک خود قلمداد می‌کرد لطف‌الله میثمی بود. من اول بار با میثمی در حیات زندان قصر آشنا شدم. میثمی در مرداد سال 1353 دستگیر شده بود و در هنگامی که من او را دیدم وضعیت عجیبی داشت. یعنی از 2 چشم نابینا بود و 1 دستش هم از مچ قطع شده بود. در چهره او جای زخم‌هایی دیده می‌شد که می‌گفتند در قسمت‌های دیگر بدنش هم وجود دارد. حالا او به شدت مرا متأثر می‌کرد. شنیده بودم که او این آسیب‌ها را در حال ساختن بسته‌های انفجاری دیده است. به گمانم میثمی سال قبل از دستگیری دوم من در مرداد 1353 و بعد از اینکه طی انفجاری در خانه تیمیش در 4 راه جامی خیابان شیخ هادی زخمی شده بود، گرفتار شده بود. علاوه بر او ساواک همسرش دکتر سیمین صالحی را هم دستگیر کرده بود. از آنجا که میثمی در زندان گاهی به کمک دیگران احتیاج داشت، من بعضی وقتها با او همراه می شدم. خودم به یاد دارم که من و میثمی طی قدم زدنهای من در حیات قصر توانسته بودیم دعای کمیل و چند سوره از قرآن را به اتفاق حفظ کنیم. در همین مراودات بود که من متوجه مشی سیاسی او شدم. میثمی که از اعضای اولیه سازمان مجاهدین خلق به شمار می آمد، از دانشکده فنی تهران مدرک مهندسی برق گرفته بود. او در آن دوران که در زندان دیگر خبر مارکسیست شدن بعضی از اعضای بالای سازمان محرز شده بود، با رجوی و طرفدارانش اختلاف اساسی پیدا کرد. زیرا معتقد بود به رغم این که رجوی ادعا می کند مارکسیسم را قبول ندارد، باز هم چون ریشه‌یابی این انحرافات را از اولویت‌های کار سازمان نمی‌داند و به نوعی دارد فرصت سوزی می‌کند، پس او هم با جریان انحراف هم مسیر است. اختلاف سعادتی و میثمی در واقع از اختلاف میثمی با رجوی ناشی می‌شد، چرا که سعادتی در زندان به جمع طرفداران مسعود رجوی پیوسته بود. او که به نوعی پیام‌آور رجوی از اوین در زندان قصر قلمداد می‌شد، از دیدگاه‌های رجوی به شدت دفاع می‌کرد. وقتی سعادتی با من هم بند شد، سعی داشت تا رأی من را هم به سوی رجوی بخرد. اما من از جریاناتی که در زندان در حال شکل گیری بود، دل خوشی نداشتم. از طرفی نمی‌توانستم دیدگاه سعادتی را در مورد ترویج توامان مارکسیسم و مذهب بپذیرم. او می‌گفت خودش به این توانمندی دست یافته و امتزاج این دو ایدئولوژی برایش بسیار راهگشا بوده است. اما من از این ماجرا بوی خیر نمی‌شنیدم. یک روز که سعادتی داشت با من صحبت می‌کرد گفت من بسیار فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که جامعه بی طبقه توحیدی تعمیم همان جامعه کمونیستی است. برای چنین جامعه‌ای اسلام می‌تواند یک پوشش خوب باشد که ضمن تداوم خودش ارتقا هم پیدا کند. آیا واقعا اینطور بود؟ آیا این بدعت‌ها به اصل دین لطمه نمی‌زد؟ این سؤال‌هایی بود که من دائم از خودم می‌پرسیدم. قبل از آن که من و سعادتی بر سر مسائل ایدئولوژیک با هم کلنجار برویم، دادگاه من برگزار شده بود و به من یک حبس سنگین داده بودند. به همین خاطر او دوست داشت روی من به عنوان کسی که باید مدت‌های مدیدی در زندان باشد سرمایه‌گذاری کند. آن وقتها دادگاه دادرسی ارتش در چهارراه قصر به جرایم سیاسی و امنیتی رسیدگی می‌کرد. روز دادگاه من یکی از روزهای ملاقات بود. من می‌دانستم که اگر همان جلسه دادگاه حکمم را انشاء کنند تا بعد از ظهر که خانواده‌ام برای ملاقات می‌آیند از آن مطلع می‌شوند. قبل از آن روز حتی پیش از آن که من به قصر بروم جلسه بازجویی خیلی سنگینی را از سر باز کرده بودم. در آن جلسه بازجوییم محمدی برایم بسیار صحبت کرده بود. او نصیحتم کرده و برای چندمین بار مرا به همکاری با ساواک فرا خوانده بود. لحنش را از حالت دوستانه تا آمرانه و در نهایت خصمانه تغییر داده و هیچ نتیجه ای نگرفته بود. برای همین چند بار کاغذ را جلوی رویم گذاشته و خواسته بود تا هرچه را میگوید بنویسم. در واقع او داشت وادارم میکرد تا به جرمهای ناکرده اعتراف کنم. مطابق آنچه بازجویم از من خواسته بود، من به جرمهایی از قبیل اعتقاد به عملیات مسلحانه علیه نظام، براندازی رژیم شاهنشاهی، حمل اسلحه و بسیار چیزهای دیگر که در مجموع می توانست دو برگه امتحانی بزرگ را پر کند، اعتراف کردم. اما وقتی کار نوشتنم تمام شد، به او یادآور شدم که این کارها را نکردم. او هم در جوابم گفت اگر دستگیر نشده بودی، می کردی. من برای منطق غلط او جوابی نداشتم. بنابراین اعتراف نامه‌ام را تحویلش دادم و از در اتاق بازجویی خارج شدم. به من گفته بود دادگاه دادرسی ارتش یک دادگاه فرمایشی است و مطابق محکومیتی که بازجو برای زندانی در نظر می‌گیرد حکم صادر می‌کند. از طرفی می‌دانستم که محمدی دل خوشی از من ندارد و پیوسته به این فکر می‌کند که من در دستگیری اول او را فریب دادم. بنابراین نسبت به حکمی که در دادگاه صادر می‌کردند چندان خوشبین نبودم. همین هم شد. به خاطر دارم وقتی در جلسه دادگاه حکمم را خواندند، وقتی شنیدم به حبس ابد محکوم شده‌ام، یاد خط و نشان‌هایی افتادم که بازجویم در آخرین روزهای حضورم در کمیته برایم کشیده بود. نیم ساعت مانده بود به ظهر، دادگاه تمام شده بود و حالا بعد از ظهر بود. من روز طولانی و سختی را گذرانده بودم و از آنجا که حکم سنگینی را گرفته بودم که در دادگاه تجدید نظر ممکن بود به اعدام تبدیل شود، به شدت غمگین بودم. در حالی که انتظار می‌کشیدم اسمم را برای ملاقات بخوانند، از داخل بند کناری صدای آوازی به گوشم رسید. یکی می‌خواند: گر بر فلک هم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را زمیان. از نو فلک دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.
و این روایت ادامه دارد.